أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. وبحث رسید به مواردی که قاعده نفی سبیل اقتضای یک حکم یا شرط خاصی رو در اونها ایجاد کرده، یا به تعبیر دیگر بحث به تطبیقات و فروع این قاعده رسید. یکی از فروع مهم قاعده نفی سبیل در مسئله حکومت پدیدار میشه. البته این شعبه های مختلف داره، چون تارتن سخن از حاکم و مدیریت عالی و رهبری جامعه اسلامی است، یه وقت سخن در مراتب بعدی اما مهم حکومت میخواییم این مسئله رو بررسی کنیم. ثالثاً در مدیریت های علیکم السلام میانی مسئله اسلام و شرطیت اسلام یا از اون طرف حضور کفار رو باید مورد ارزیابی قرار بدیم. گاهی به عنوان متخصص و گاهی هم به عنوان حضور در یک جمع تصمیم گیر، به عنوان مشورت، ولو این مشورت نتیجهش یک سیاست گذاری و تمهید مقدمات برای اجراء باشه. حالا این چند گونه در باره حکومت قابل تصویره، اما اون قسم اول یعنی حکومت عالی یا مدیریت عالی جامعه اسلامی که ما ازش به عنوان حاکم یاد می‌کنیم، آیا یک کافر می‌تواند حاکم جامعه اسلامی باشه؟ حاکم یعنی همون کسی که ولایت داره، کسی که اختیار و زمام جامعه اسلامی به دست اوست. حالا رئیس جمهور در این نظریه تفکیک قوا که خب خیلی قدیمی نیست و جدید، این نظریه جدید یعنی چند مثلا 10 ساله یا 1 قرن مثلا یا بیشتر، یکی 2 قرنه که این مطرحه، این رو ما حالا باز همتراز حاکم اسلامی به معنای رأس هرم قدرت در نظام اسلامی فعلا با توجه به واقعیت موجود در جامعه ما یکی نمی کنیم. حاکم اسلامی، ولی جامعه اسلامی، آیا میتواند یک کافر باشد؟ خب این یه بحثی است که معمولا در کتابهایی که از ولایت فقیه بحث کردن یا از شرایط حاکم اسلامی اونجا متعرض شدند. پاسخ به این سوال قطعا منفیه. حاکم جامعه اسلامی قدر مسلم باید مسلمان باشه، کافر نمیتونه مسئولیت جامعه اسلامی را عهده‌دار بشه. من فهرستوار ادله‌ای که در این مدعا اقامه شده رو ذکر میکنم، هرچند بیشتر شاهد ما نفی سبیله. خب یکی از مهمترین ادله آیه نفی سبیله که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین علی المؤمنین سبیلا، آیه 121 سوره عرض به حضور، بله 121 سوره نساء. این دیگه کاملا روشن است که اگر کسی حاکم اسلامی بشه، این برترین سبیل و سلطه و سلطنت را بر مردم مسلمان پیدا میکنه، در حالی که این آیه اون رو نفی کرده. پس بدون ترتیب، بدون تردید، کافر نمیتونه حاکم جامعه اسلامی و زمامدار بشه.
یعنی مشروع
بسازه. بله دیگه، یعنی ممنوع مشروع. نمیتونه تکوینی که نمیگیم. چرا ملزم هستن؟ شرعاً نه. ببینید ما اون یه فرض دیگره. ببینید این که یه کافری مسلط بشه یا یک مسلمانی قصد بکند حق مثلا کسانی که باید زمامدار باشن، اونا یه فروع دیگریست. ما داریم از شرایط حاکم اسلامی و این که از دید قرآن و روایات و حتی عقل مثلا کافر نمیتونه زمامدار جامعه اسلامی بشه. این حالا شما میگی اگر شد چه باید کرد؟ اگه اون یه بحثای دیگه است، اون حالا اینجا ممکنه فروع مختلفی پیدا بشه. همین یه فرعی هم که تازه شما میگید نیست، خیلی فرع اینجا میشه تصویر کرد. خب این خب اونا همه ما اکثرا مسلمان نیستن. ببینید اینا حالا شما چرا بحث رو جای دیگه میبرید؟ اصلا اون بله، ما الان اصلا در ببینید اگه بخوایم وارد اون بحث ها بشیم، میگم خیلی اون وقت بحث به درازا میکشه. ما فعلا تطبیق و به اصطلاح نمونه هایی از این کاربرد این قاعده رو داریم ذکر میکنیم و الا هر کدام از اینا چندین فرع برش میشه براش میشه ذکر کرد و یکی یکی اینا رو بحث کرد. خب حالا اگر مثلا در یک کشور اسلامی بنا به ضرورت ها تقسیم شد مسئولیت ها و یکی از مسئولیت ها به کافر سپرده شد، خب باز اینجا جای این سوال هست که آیا این مسئولیتی که او بر عهده گرفته مهم است یا نه؟ آیا صرفا یک مسئولیت تشریفاتی است یا یک مسئولیت اثرگذاره؟ بعد مسئله ضرورت ها و اقتضاعاتی که پیش میاد، اون خودش مسئله مهمی است. گاهی با یک شرایطی کارها جلو میره که اصلا خارج از عهده و اختیار مسلمینه، حالا به دلایل مختلف. اینا همه بحثایی است که نیازمند بررسی جداگانه است. حالا اونم باید بحث بشه، اجازه بدید. ببینید، بنابراین آیه نفی سبیل مسلماً اجازه زمامداری یک کافر را بر جامعه اسلامی نمیدهد، به این معنا که یک کافر بشه حاکم جامعه اسلامی. علاوه بر آیه نفی سبیل، باز یکی دیگر از ادله و مستندات قاعده نفی سبیل اینجا خودش رأساً به عنوان دلیل میتونه ذکر بشه، حدیث اعتلاء الاسلام یعلو ولا یعلا علی، با حالا اون بیانی که ما در استدلال، در مقام استدلال ذکر کردیم. علاوه بر اون، برخی هم حتی به بداهت و ضرورت استناد کردن که طبیعتاً این میشه یک حکم عقلی، یک دلیل عقلی. وقتی شما میگید این اینجوری گفته میشه، بدیهی است که در جامعه ای که باید احکام اسلامی جاری بشه و قوانین بر مبنای شریعت تنظیم بشه و مقصد و هدف در جامعه پیاده شدن اسلام به معنای واقعی کلمه است، کسی که اعتقادی به این امر و این مسیر و این مقصد ندارد، چگونه میخواهد برای تحقق آن بکوشد؟ جامعه ای که باید به توحید برسه، چگونه ممکنه توسط یک منکر توحید و کسی که مقصد را نمیشناسد و منکر است، هدایتگر به سوی اون مقصد باشد؟ این یه امر بسیار واضح و روشنی است. بله، نه نه. ببینید یه لحظه اجازه بدید. نه اجازه بدید. وقتی میگیم یک دلیل بدیهی است، یعنی از ضرورت و بدیهه، معناش چیه؟ بداهت یعنی این که واضح و روشن است و نیاز به اقامه برهان نداره. این غیر از این است که حالا بگیم امکان ندارد. بحث از عدم امکان نیست، یعنی از قبیل اجتماع نقیزین یا ضدین نیست که بگیم اصلا ممکن نیست. میگیم این مسئله واضح و روشنه و نیازی به اقامه برهان نداره. بله، این یه امر واضحی است که به طور طبیعی کسی که میخواهد به صلاح دین و دنیای مردم نگاه بکنه و اون رو بشناسه و برنامه ای بریزد که جامعه و کشوری به سوی چنین هدفی حرکت بکند، خب اگر اعتقادی گفتم نه به مقصد، نه به راه و نه به لزوم حرکت جامعه به اون سمت نداره، خب طبیعتاً نمیتواند زمام امور مسلمین رو به دست بگیره. فرض اینه، بالاخره جامعه اسلامی زعیم و مدیر جامعه اسلامی تنها متکفل زندگی دنیوی و رفاه و معیشت نیست. فراتر از این نیازها حاکم باید به نیازهای معنوی و روحی هم التفات داشته باشه. حالا با روشهاش من کار ندارم، اصل اینها. خب حالا شما یک کافری رو در نظر بگیرید، فرضاً در نهایت امانت داری و تعهد با برنامه رفاه و امنیت و معیشت مردم را تأمین بکن، اما آیا او میتواند به معاد مردم هم توجه کنه؟ آیا او میتواند صلاح معنوی و روحی مردم را هم در نظر بگیرد؟ آیا او میتواند هدف گذاری کنه توحید را و جامعه رو بخواد به سمت توحید ببره؟ او اصلا اصل توحید رو منکره، اصل معاد رو منکره، اصل نیازهای معنوی و روحی را منکره. وقت این کاملا معلومه. ما وقتی نگاه میکنیم، ببینید اینو دقت کنید، وقتی ما نگاه میکنیم اصل یک حکومت دینی، ضرورت یک تشکیل یک حاکمیت اسلامی و وظائف و اهداف حکومت اسلامی رو در نظر میگیریم و وظائف حاکم را ملاحظه میکنیم، میگیم این واضح است که یک کافر نمیتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره و این بدیهیه، روشنه، لا یحتاج و الى اقامت البرهان. منظور از نشد. اجازه بدید آقا، اجازه بدید شما یه لحظه، اجازه بدید. اگر مثلا حاکم اسلامی بخواد به یک کسی در یک محدوده ای یه مسئولیتی رو واگذار کنه که این مسائل و مشکلات رو حل کنه، فرض کنید متخصص نداره، رفاه را، امنیت را، نمیدونم بخش هایی که بر عهده یک حاکمه، اون یه بحث دیگه است. ما الان در مورد گفتم شخص اول، حاکم و زمامدار اسلامی و ولی فقیه داریم حرف میزنیم. ببینید یه بحثی البته در مبحث اجتهاد و تقلید مطرح هست، این فرع اونجا که آیا به اصطلاح فقیه و مرجع، کسی که افتاء میکنه، میتونه کافر باشه یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی شما یک کسی رو ممکنه در نظر بگیری تمام منابع دینی رو بلده، قدرت استنباط داره، همه جهات درش فراهمه، اما کافره. خب آیا این میتونه فتوا بده؟ آیا میتونه مرجع تقلید بشه؟ این خب بحث‌های چیزی، یعنی فرضش رو میگیم یه آدمی است، یه کافری است که خوبم بلده، به همه فقه هم اشراف داره، از نظر ابزار استنباط کامل مسلطه، و اگرم بخواد استنباط کنه تو چارچوب قواعد استنباط عمل میکنه و حکم رو استنباط میکنه. حالا بعضیا در همین تشکیک کردن، گفتن نمیشه اصلا قدرت استنباط در مورد یک فردی با این خصوصیات فراهم بشه. حالا ما اصلا عرض به حضور شما، صرف نظر از اینکه چنین فرضی ممکنه یا نه، میگیم حتی اگر هم ممکن باشه، اما به دلایل دیگر این به اصطلاح جایز نیست و نمیشه. اون یه بحث دیگه، اون میگم بحث در ما داریم در فعلا در مورد حاکم و زمامدار، اون نفر اول داریم بحث. بنابراین در این که حاکم اسلامی به استناد قاعده نفی سبیل و یا به استناد مستندات قاعده نفی سبیل فرق میکنه، حق چیز این حاکم باید، نمیتواند یک کافر باشه، تردیدی نیست، بحثی نداره، این یه مسئله کاملا روشنی.
مسلمان ظالم بهتره یا کافر عادل؟ عادل را نمیدیم اداره، همه به اتفاق هم کافر عادل بهتره. ما بگم اگه شرایط دیگه،
حالا اون یه بحث دیگه ببینید،
اونم هم باشه با
این مثل این میمونه که حضرت فرمودن لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر ازا دار الامر بین هر جمرج. اونو من دارم یه چیز دیگه، اونو من میفهمم که آقا امر دائر بین هر جمرج یا یک امیر فاجر باشه. میگم معلومه امیر فاجر رجحان داره بر هر جمرج. حالا اون یه بحث دیگه است، چون اینجا دیگه گفت از ضرورات تتقدر و یا تتقدر و به قدره ها. حالا در این موردم اگر امر دائر شد بین یک مسلمان ظالم که نه رفاه نه امنیت نه، این باید ظلم را معنا کنیم، هیچی رو برای مردم نداره فقط، و یک کافری که رفاه و امنیت و عدالت اجتماعی، یعنی به اصطلاح تبعیضها رو برطرف میکنه، خب این کدام؟ این جای بحث داره که ظلم مسلمان در چه حدی باشه. عمده این است که ما نمیتونیم در این موارد یکسره بگوییم ظالم کافر عادل به معنای خودش ترجیح داره بر ظالم مسلمان. ما در این مواقع باید الاهم و فالاهم بکنیم، یعنی واقعا بسنجیم که مجموعه شرایط اقتضا می کند حضور این مسلمان با این خصوصیت رو یا اون رو. ببینید فرض کنید این که حالا میگن من واقعا میگم این چیزها رو نمیشه مطلق. اگر فرض بکنیم یک کافری مسلط میشه، عدالت را حکم فرما میکنه، ظلم را از بین میبره، ولی بعد از آن به کلی ریشه توحید در اون سرزمین خشک میشه و شما یقین دارید که دیگر در این سرزمین بعد از یک مثلا چند سالی یک مسلمان هم پیدا نخواهد شد و برای همیشه فاتحه اسلام رو در اون سرزمین باید خوند. اما حالا یک حاکم مسلمانی است در اون جهاد نقص داره، اونقدر سبوعیت و وحشیگری ندارد که نسل مسلمین رو از بین ببره. خب اینجا مسلمه که اون حاکم مسلمان ظالم رجحان داره بر اون. من واقعا میخوام عرض کنم که در این موارد به استناد حالا یک مورد دو مورد فتاوایی که در یک دوره خاص علما و فقها داده اند، ما نمیتونیم یک استنتاج کلی بکنیم. فقها هم اگر بر طبق میزان رأی و نظر داده باشند، بدون اینکه تحت فشار بوده اند، بدون اینکه مثلا عرض به حضور شما اجبار و الزامی بالا سر اونها بوده، اینها طبیعتاً با ملاحظه مصلحت‌ها و تقدیم مصلحت مهمتر بر مصلحت کم اهمیت‌تر فتوا دادن. من لذا فکر می‌کنم اصلا در این موارد اصل بر این است که حاکم اسلامی دلیل قطعی یقینی واضح و روشن داریم که حاکم جامعه باید مسلمان باشد، کافر نمیتواند مسلمان باشه. اما حالا در یه موارد خاص و به خاطر برخی شرایط عارضی به طور موقت مثلا یک کافری حاکم بشه، اینو باید در اون ظرف سنجید و نظر داد و حکم داد. برمیگرده به همونی که من عرض کردم دیگه. اما آیا همین هم اصلا جلوی یه منکر، این منکر بدتری یا کفر یا شرک؟ آقا سر بدیهیات بحث نکنیم، روشنه دیگه. این خب اون اصلا یه بحث دیگه است. من میخوام بگم بعضی آقا نتیجه میگیرن که یه کافر اینجور، آخه این اشکال اینه. یه بعضی آقا جون، بعضی ها میان از یه همچین چیزی نتیجه میگیرن که بله انقدر این اهمیت داره که یه کافری که حتی ریشه کفر ریشه اسلام هم میخواد از بین ببره، این رجحان داره. خب پس حاکم اسلامی حتما باید مسلمان باشه، کافر نمیتواند مسلمان باشه. اما قسم دوم یا مرتبه دوم این است که یه مسئولیت مهم و کلیدی بعد از حاکم اول بخواهد به کفار سپرده شود. خب منظور از مسئولیت مهم و کلیدی، اگر بخواهیم در شرایط کنونی اون رو تطبیق بکنیم، مثلا رؤسای قوای سگانه، رئیس قوه مجریه، رئیس قوه قضا، رئیس قوه قانونگذاری، اینها آیا میتواند در اختیار کافر قرار بگیرد؟ اینجا هم به نظر میرسه با توجه به اون چه در قسم اول گفتیم، این هم واقعش اینه که به حسب قاعده نفی سبیل ممکن، یعنی جایز نیست. ببینید درسته مثلا رؤسای قوای سگانه در ردیف ولی علل اطلاق جامعه اسلامی و زمامدار مسلمین نیستند، اما بالاخره نشستن در اون جایگاه و قرار گرفتن در اون جایگاه یک نوع ولایت فی الجمله ای را برای اونها نسبت به مسلمین ایجاد میکنه. سخنشون، امضاءشون، امر و نهیشون در اون مجموعه کشور در سازمانها و نیروهای مطبوع تابعشون، اینها همه اثر میگذاره. طبیعتاً این ولایت به همون دلیلی که در قسم اول گفتیم قابل قبول نیست. حالا باز اینجا ممکنه مثلا شما بگید خب حالا اگر فرض بفرمایید یک منصب مهم و مسئولیت مهمی با نظارت حاکم اول و زمامدار اصلی به این اشخاص داده بشه چطور؟ ما باز هم بگیم به حسب کبرای عدم ولایت کافر بر مسلمان، هر چیزی که به نوعی متضمن ولایت کافر باشه نفی شد. این کبرا که بحثی درش نیست، اما از حیث صغرا هم مسلماً اگر یک منصب مهمی در اختیار کافر قرار بگیره، خواه ناخواه صغرای ولایت تحقق پیدا میکنه. حالا در یه جایی که یه ضرورتی پیش بیاد، یه استثنایی باشه، یه اون یه عنوان ثانوی و عارضی پیدا میکنه. ما به عنوان اولی داریم میگیم این کار جایز نیست. دقت بکنید، بالاخره فرزن فرماندهی نیروهای مسلح، حالا من مثال زدم از رؤسای سه قوه، فرماندهی نیروهای مسلح، یا مثلا کسی که اختیاردار امر مالی و بودجه است، یا فرض بفرمایید کسی که متصدی فرهنگ کشور و سیاستگذاری های فرهنگی است. باز هم ما نمیتوانیم این مسئولیت ها را به غیر مسلمان بدیم. یعنی وزرا، رؤسای، حالا من برای اینکه ملموس بشه عرض میکنم، رؤسای نیروهای مسلح، رؤسای سازمانهای سیاست گذار و اجرا کننده فرهنگی، ما اینا رو نمیتونیم در اختیار غیر مسلمانان بگذاریم. باز دلیلش هم به همون جهتی که در قسم اول گفتم برمیگرده، همون ادله اقتضا میکنه که مسئولیت های مهم به غیر مسلمان داده نشه. این قسم دوم. خب نه ممکنه. بله ولی او به ملاک سفاهتش بوده. نه سفاهتی که اینجا در مورد شرب خمره فرق میکنه. کسی که شرب خمره نه 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 ببین این روشنه اینجا. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، شرب خمر چون موجب زوال عقله. نه معلومه اینجا چون موجب زوال عقله، بنابراین این شخص قابل اعتماد نیست. این بالاخره گرفتار یه سفاهتی است که ممکنه اصلا اموال تو همه رو از بین ببره. چون ببینید اصلا بحث از بین رفتن اموال و اینا داره که بعدن اگه چیز شد خودتون رو ملامت بکنی. ممکنه یه کافری باشه اما سفاهت نداشته باشه. نه 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 مستحبی ملاک آخه همینطوری که نمیشه بگیم. بله اگر اون دادن اموال به کافر موجب مثل میگم با این دلیل نمیشه، با یه دلیل دیگه اون رو باید موجب یک نوع سلطنت و ولایت بشه از سوی کافر، خب اون منفیه. اما این جهت یعنی حیث سفاهت و اینکه ما بخوایم یه اولویت اینجا درست کنیم این معلوم نیست. خب ببینید بنابراین قسم دوم هم خواه نخواه منتفیه، یعنی مسئولیت های مهم بعد از حاکم است. دو قسم دو سه قسم دیگه مونده. ببینید یکی عرض به حضور شما مدیریت های میانی، یعنی مثلا فرض بفرمایید که یک کسی بیاد استاندار بشه یا یک کسی بشه معاون مثلا وزیر یا بشه رئیس یک اداره‌ای در یک استان یا مدیران کل وزارتخانه ها. ما باز میخواییم عینی تر. خب اینا چی؟ آیا کفار میتونن متصدی این مسئولیت ها بشن؟ این یک. دو دو متخصصان، یعنی یک کسی متخصص یک کاره اما مسلمان نیست، اما تخصص بسیار خوبی هم داره در امر ساختمان سازی، سد سازی، نمیدونم کارهایی که به نوعی فنی محسوب میشه یا پزشکی مثلا. سه حضور به عنوان یک عضو در ضمن یک مجموعه تصمیمگیر و اثرگذار، مثلا در شوراهای مختلف، حالا شورای شهر یا فرض بفرمایید که شورای عالی مسکن، شورای از این شوراها ما حالا زیاد داریم دیگه الحمدلله. پس این سه تا مونده، وقتم گذشت که حالا این سه تا رو ما باید به اصطلاح بررسی بکنیم و انشالله البته وقت کمه ولی اونا هم خیلی بحثی نداره، امروز تمومش میکردیم. حالا تا جلسه بعد، جلسه بعدم شنبه که بله آره شنبه تعطیل، انشالله یک شنبه. الحمدلله رب العالمین.